سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 25 جون یا جوان 2016 و پنجم تیر ماه 1395. امروز راستش میخواستم همینطور که قول داده بودم در چند جلسه میخواستم راجع به اسنادی که در حقیقت بیرون اومده توسط خب CIA منتشر کرده و بعدش هر شبت که BBC اینا رو ترجمه کرده و پخش کرده، در واقع بیرون اومدن این اسناد اون چیزی رو به وجود میاره که اینجا بهش میگن connecting the dots، یعنی به اصطلاح نقاط رو به هم وصل کردن یا قطعات این پازل یا معما رو بغل هم گذاشتن. عزیزان میدونن پازل به اصطلاح اینایی که قطعات رو باید بغل هم بذاری تا چیز رو کاملش بکنی، وگرنه قبلش ما میدونیم که خود من در سال 2005 موقعی که برنامه داشتم در کانال یک، هر شبت که مفصل راجع به این قضایا صحبت کردم از زبان در واقع کتاب معروف و به نظر من فوق العاده مهم Devil's Game. فرزاد جان ممکن اون کتاب رو نشون بدی؟ من چون قبلا این کتاب رو معرفی کردم و حالا با بیرون اومدن این اسناد عزیزان باید دوباره به اصطلاح به این کتاب مراجعه بکنن و کوشش من میکنم در چند جلسه خطوط کلی و چکیدش رو هر شبت که توضیح بدم. Devil's Game یا بازی شیطانی ترجمه هم شده خوشبختانه رابرت درایفوس که از خبرنگاران محقق و واقعا برجسته امریکاست که فعلا با مجله نیشن همکاری میکنه. مرسی فرزاد، تشکر. و من بحث مفصلی راجع به همون 2005 من از ایشون دعوت کردم و در کانال یک دو جلسه مصاحبه باش داشتم که راجع به حوادث به اصطلاح در واقع انتقال قدرت از شاه به خمینی مفصل صحبت کرد. کوشش میکنم چکیده این کتاب رو در واقع برای عزیزان باز بکنم. علتش هم خیلی آشکاره. چرا امپریالیسم تونسته در عرض این 200 سال با سرنوشت ما بازی بکنه، با سرنوشت ملت ایران، با سرنوشت کشور ایران، کشوری که هزاران سال سابقه داره، فرهنگ قدرتمندی داره، انسانهای مقاوم داره و که علی رغم تمام این شدائد تونسته دوام بیاره. بسیاری از کشورها به کلی اسرائیل تونستن این ضد بشرها از بینشون ببرن، به نیستی بکشن، به دلیل فقط قدرت امپریالیسم نیست، به دلیل ضعف ما هم هست، یعنی ضعف خودمون رو هم باید ببینیم. یکی از بنیانی ترین نقاط ضعف ما پایین بودن سطح آگاهی توده های مردم بوده که این خودشو در انقلاب 57 نشون داد که در پشت چه حوادثی داشته اتفاق می افتاده و مردم در خیابونا داشتن چه کار می کردن و از چه کسی داشتن پشتیبانی می کردن. انقلاب به این عظمت به چه دلیل رفت بر سرش آنچه رفت که حالا بعد از 39 سال بعضی از فرزند از زبان آقای جلایی پور که خودش هر شبت که جز اصلاح طلبا و طرفدار این نظامه، حمیدرضا جلایی پور در سایت زیتون 5 میلیون اعضای خانواده های معتاد، 11 میلیون حاشیه نشین، 10 میلیون فقیر در حال اضطرار، اینا بهش میگن abject poverty یعنی فقر مطلق در حال اضطرار، 15 میلیون پرونده قضایی، ضعف رعایت اصول اخلاقی، پایین آمدن میزان اعتماد متقابل میان شهروندان، فرسایش اقلیم و تغییرات مخرب در زیست بوم و آب و هوای ایران، نابود شدن به اصطلاح بخش‌های وسیعی از کشور ما داره بیابانی میشه، تهران رو ولی گلکاری میکنن، چمنکاری میکنن، جاده های کمربندی میبندن، ساختمون های سر به آسمان کشیده، میلیارد دلاری آپارتمان های میلیارد دلاری میسازن، ولی آبهای زیر زمین داره از بین میره. هر شود که مخازن آبی که تیه شاید میلیون ها سال یا صدها هزار سال جمع شده اون زیر و کشور رو بیابانی دارن میکنن. هر شود که موتن و اقلیم ایرانیان در منطقه خاورمیانه که در ناامنی و توسعه نیافتگی میسوزد به شدت در معرض فساد. این دستاورد این رژیم که به دنبال اون انقلاب پرعظمت، باید ببینیم چرا ضعف ما. یکی از آثار ضعف پایین بودن آگاهی توده های مردمه، بنابراین یکی از وظایف مبرم ما بالا بردن آگاهیه. دوم اینه که در کشور ما، فقط در کشور ما نیست عزیزان، اینه که من دارم صحبت میکنم، مگر اینا با کشورهای امریکای لاتین چی کار کرد؟ با کشورهای افریقایی چی کار کرد؟ با اندونزی، با تایلند، با فیلیپین؟ آیا سرنوشت اونا مثل سرنوشت کشور ما نبوده؟ بنابراین بارها و بارها من گفتم سیستم جهانی رو باید بشناسیم. فرضاً اگه شما به تاریخ فیلیپین نگاه کنید که چه بر سرش بردن از سال 1898 که 600 هزار فیلیپینی رو قتل عام کردن، در این کشور تسلط پیدا کردن، و امروز روز ببینید در چه حال. اندونزی رو نگاه بکنید، تایلند رو نگاه بکنید، کشورهای امریکای لاتین رو نگاه کنید که دوباره دارن زیر سیطره شون میبرن، که میخواستن کمر راست بکنن. بنابراین فقط کشور ما نیست، بارها و بارها من گفتم سیستم جهانی رو باید بشناسیم، آگاهی سیاسی خودمون رو بالا ببریم. و بعد من صحبت اینو کردم که امریکا به دنبال وطن فروشترین، مرتجع ترین، ضد انسانی ترین افراد تو این کشور ها، که در هر کشوری هست، فرضاً در ویتنام از چه کسی پیش پشتیبانی میکردن و اون کشتارهای میلیونی رو به راه انداختن. افسرهای امریکایی وای میشدن، فقط ناظر بودن، اونایی که شکنجه میکردن و میکشتن خود به اصطلاح ویتنام جنوبی ها بودن، به اصطلاح سربازای ویتنام جنوبی و دولت ویتنام جنوبی، کاوکی، وانتیو و غیره و غیره. اینا رو دیگه من دنبال کردم. بنابراین در هر کشوری شما وطن فروشان مرتجع ضد ایرانی یا ضد به اصطلاح کشور دارید که دشمن دو چیزن، یکی دشمن چپن، یکی دشمن به ویژه ملی‌گراها هستن. امپریالیسم میره و اینا رو پیدا میکنه. الان اسنادی که بیرون اومده به این دلیله که من به عزیزان عرض کردم که باید اینا خونده بشن. فرضاً شاه میخواسته دکتر صدیقی رو به اصطلاح دیگه، ویلیام سلیمان داشت گفته دولت امریکا که باید بری بیرون، میخواسته به اصطلاح به جای بختیار بده به دست دکتر صدیقی. ویلیام سلیمان با تمام قوا، نه تنها ویلیام سلیمان بلکه انتونی پارسونز سفیر انگلیس، به شدت مخالفت میکنه. چرا؟ چون دکتر صدیقی یه انسان وطن دوست بوده و بعد میخواسته که فعلا شاه بمونه تا اوضاع رو بتونه آروم بکنه. سلیمان میگه به هیچ وجه، شاه رو به شدت به استراتیج میکنه که صدیقه رو نباز. ولی بختیار رو بعد شاه پیشنهاد میکنه که موافقت میکنه، در اینکه بختیار موافق بوده که شاه بره تا اوضاع رو بتونه چیز بکنه. بعدش منتها سلیمان و حتی آنتونی پارسونز که راجع به بختیار صحبت میکنن، هر دوشون میگن آدم خوبیه بختیار، ولی آدم خیالبافیه، یعنی بختیار هم، ولی در همین رابطه با آقای محمد بهشتی در رابطه بودن و با اعضای بسا نهضت آزادی. یعنی این کاملا نشون میده که با چه کسانی و به اصطلاح دست مودت میبندن، یعنی در واقع عواملی دارن. بنابراین مؤلفه های قدرتمند شدن بالا رفتن آگاهی سیاسی توده‌های مردم و به ویژه قشر روشنفکر، شناخت سیستم جهانی و امپریالیسم و تمام اونهایی که میگن امپریالیسمی وجود نداره باید به عنوان وطن فروش شناختشون، و بعد وطن فروش ها رو باید شناخت. الان ما تعداد زیادی ازشون داریم و امپریالیسم در کشور ما در حال حاضر پایگاه داره، دوستانی داره و دارن عمل میکنن و ایران رو به شوی دارن میبرن که حتی آیندهش رو هم بفروشن. مناطق نفتی رو دارن امتیاز میدن که هیچ دست کمی از قراردادهای درسی نداره. ملت ما باید بدونه که این دولت الان چه کار داره میکنه، یعنی قراردادهایی که داره میبنده حتی از قراردادهای درسی و از قراردادهای کنسرسیوم 1972 که شاه بست. من یکی از به اصطلاح چیزایی که سواک رو عصبانی کرده بود، به اصطلاح من قرارداد 1972 شاه با کنسرسیوم رو در حقیقت یه مقاله مفصلی باز کرده بودم که از قرارداد درسی بسیار وطن فروشانه تر بود. الان هم دوباره کشور به همون سو داره میره و هستن کسانی که ایران رو دارن به حراج میذارن و دارن میفروشنش، هم منابع زیرزمینیش رو هم منابع روزمینیش رو. مردم ما باید اینا رو بشناسن. از این جهتی که به نظر من باز کردن این تاریخچه بنیادگرایان اسلامی فوق العاده حیاتیه، دلیجه در پرتوه گفتم این اسنادی که تازه بیرون اومده و به اصطلاح گفتم مسائل باریکتر از مویی در اینا هست که واقعا امپریالیست در آستانه انقلاب بزرگ مردم در پشت داشته چی کار می کرده و چطور همینطور که در مصر این کار کرد. میدان تحریر رو عزیزان به یاد بیارن، انقلاب بزرگ مردم تونس رو به یاد بیارن که اینا چطور سرکوبش کردن. ابتدا محمد مرسی رو آوردن، مردم که اونو نخواستن یه کسی مثل عشبت که عبدالفتاح السیسی رو آوردن و در نتیجه به دلیل ضعف نیروهای ملی و چپ در مصر، همونطور که همین ضعف در ایران وجود داشته، یا نوکرای سرسپرده ضد انسان غیر مذهبی و یا بنیادگرایان اسلامی و در نتیجه به اصطلاح مردم رو بین این دوتا سنگ آسیاب گیر انداختن و له و لورده کردن. از این جهتی که من فکر کردم به اصطلاح این و حالا هر شبت که لازمه که یک بحث داشته برنامه امروز، منتها به دلیل هر شبت که رأی‌گیری اخیری که در انگلیس شد یه مقدار مجبور شدم من تغییرش بدم و در نتیجه یه چند دقیقه راجع به این قضیه صحبت کرد، همچه که مسئله واقعا تاریخی و فوق‌العاده پر اهمیتیه. هر شبت که بیرون اومدن انگلیس از اتحادیه اروپا که بسیاری از اینا رو واقعا حیرت زده کرده و دچار شوک کرده. ما میدونیم که پنجشنبه که رأی‌گیری شد و بعدش به اصطلاح جمعه صبح در حقیقت در اینجا که اعلام شد چه اتفاقاتی در بورس سهام تمام کشورها افتاد و غیره و غیره. بنابراین بعد در این حال میخواستم دو تا مقاله مهم رو که یکی از پال کریگ رابرتس و یه نفر دیگه جان ایوری برای عزیزان بخونم که اینا جهان رو به چه سوی دارن میبرن با در حقیقت شاخشونهی که دارن میکشن و تهدید نظامی که هم در شرق علیه چین و هم در غرب علیه روسیه دارن میکنن. دو تا مقاله مفصله که اگه فرصت شد برای عزیزان میخونم و بالاخره دنباله گرونریسه که رفتن به ریشه هاست. منتها قبل از اون عرض شود که یکی عبارت از اینه که عزیزان انجمن گلبانی از من دعوت کردن که امروز امشب در واقع صحبتی اونجا داشته باشم از ساعت 7:30 تا 9:30 شب، که عزیزان اگه میخوان تماس بگیرن با این شماره تلفن 949-587-10 راجع به همین مسائل منطقه و جهان خواهد بود. ولی باز هم قبل از اون یه گزارش مالی که هر دو هفته یک باره از شهر واشنگتن $10 رسیده، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $420 رسیده، از دوستان جنوب کالیفرنیا $100، از نوواتو در کالیفرنیا $100، از نورت ونکوور در کانادا $30، از وینیپگ در کانادا، وینیپگ در مانیتوبا کانادا $50، از مورت دیل در استرالیا $10، از کوکتلام در بریتیش کولومبیا $100، عرض شود که از فرانکفورت ام ماین $60، از مریلند ویت لوف $200، از گوتنهایم در آلمان $100، از کینگ آف پرشیا در پنسیلوانیا $100 و از نیو تاون در پنسیلوانیا $100. اصلاحاتی بنابراین ابتدا راجع به این رایگیری به رفراندومی که در انگلیس شده درس عجیبی توشه. به قول یکی از مقالات میگه که 250 سال پیش امریکا قیام کرد برای استقلالش از امپراتوری انگلیس، حالا 250 سال بعد مردم انگلیس قیام کردن برای به دست آوردن استقلالشون از امریکا، که واقعا همینطور، برای اینکه سرنوشتشون در بروکسل تعیین میشه توسط اتحادیه اروپا که معلوم نیست این به اصطلاح کی اینا را انتخاب کرده و آیا مردم انگلیس اصولا هیچ گونه کنترلی روشون دارن یا ندارن. سرنوشت مردم انگلیس به دست بروکسل تعیین میشه، پارلمان اروپا، عرشبتی بانک های اروپا و غیره و غیره، و خود بروکسل هم نوکر و سرسپرده وال استریت در نیویورک. بنابراین خیلی ها که صحبت اینو میکنن که دلیلش عرشبتی مهاجرین هستن، نژاد پرستی هست، مردم انگلیس به یاد امپراتوری قدیمشون، همه اینها درست، همه اینها نقص داشته در این قصد. ولی به نظر من و البته مقالات متعددی واقعا که در عرض این یکی دو روزه بیرون اومده نشون میده که واقعا این یک شکست بزرگ برای سیاست‌های نئولیبرالی هستش که در واقع سرچشمش از وال استریت و بعد الان تونسته تمام اروپا رو در بر بگیره و مردم انگلیس چون آزادی بیشتری از مردم یونان داشتن، وگرنه یونان میخواست 2015 واقعا از زیر سیطره اتحادیه اروپا بیاد بیرون، منتها چون پولش یورو بود نمیتونست این کار رو بکنه. و بعد البته سیریزا هم ضعف و حساب بی استخوانی از خودش نشون داد و درش تسلیم شد، در حالی که انگلیس هم مردمش قدرت بیشتری داشتن و توان بیشتری داشتن، سابقه بیشتری داشتن و هم پولشون البته جز چیزایی که انگلیس برای خودش نگه داشته بود اینه که پوند انگلیس و نه یورو نرفت زیر بار بسیار جزی از به اصطلاح سیستم یورو بشه. بنابراین به اصطلاح تونستن خودشون رو از زیر سیطره اتحادیه اروپا، یعنی به نوعی من غیر مستقیم وال استریت به سیاست های نئولیبرال صهیونیستا در واقع بیرون بکشن، یعنی نوعی مخالفت با سیستمیه که الان به ویژه از سال 2008 به بعد واقعا سیستم به اصطلاح استریتی یا در حقیقت سفت کردن کمربندها که باعث شده بیکاری در اروپا بین 12 لااقل در اروپای جنوبی بین 12 تا 25% باشه، اقتصاد در یک رکود مزمن و پایدار سکلر استگنیشن در یک سکون پایدار بمونه و واقعا رشد نکنه، شکاف طبقاتی کم سابقه یا بی سابقه در تاریخ به وجود بیاد و تمام به اصطلاح اون چیزهایی رو که اروپا داشته، واقعا سندیکاهای قدرتمند، حق جان زانی طبقه کارگر، زندگی واقعا نسبتا مرفه طبقه کارگر اروپا و غیره و غیره، به تدریج همینجوری قدم به قدم زیر فشار امریکا، زیر فشار وال استریت اینا برداشته بشه و در نتیجه تا حد میتونن تحمل بکنن و ما فکر نکنیم که این پایان قضیه است. بدون شک ما میدونیم که فرزن یونان و مردمش با تمام قوا از این قضیه دفاع کردن و واقعا سیریزا رو محکوم میکنن که چرا همون 2015 این کار رو نکرد و از زیر سیطره اینا بیرون نیومد. ولی فرانسه، ایتالیا، پس ایشان ببینن که بر سر کشاورزی فرزن ایتالیا، یونان و فرانسه چی رفته. اگه ما میخواهیم معنای امپریالیسم رو بفهمیم فقط در مورد کشورهای ما صدق نمی کنه. الان به کشورهای خود اروپایی رسیده. منافع فرانسه در اینه که با روسیه رابطه داشته باشه و میوه و ارزوات لبنیات و محصولات کشاورزی رو به روسیه بفروشه. ولی زیر فشار امریکا اتحادیه اروپا تحریم کرده روسیه رو و در نتیجه اونم متقابلا مواد کشاورزی اروپایی رو از دانمارک گرفته تا یونان گرفته تا فرانسه تا ایتالیا، اونم تحریم کرده و در نتیجه ضربه وحشتناکی که به کشاورزی فرانسه خورده، ایتالیا خورده، عربستان یونان خورده و کشورهای دیگه خورده، ولی مجبورن از امریکا تبعیت بکنن. امپریالیسم یعنی رابطه سلطه و تابعیت در مورد عربستان جنم تایلند یا ایران امثال هم صدق نمی کنه. الان در مورد کشورهای اروپایی داره صدق می کنه. به همین دلیلی که انگلیس می خواسته حالا البته روابط مخصوصش رو، ویژه‌اش رو با امریکا حفظ خواهد کرد انگلیس، ولی میخواسته تا حد زیادی دست رد به این سیطره طلبی و سلطه جویی امریکا در حقیقت دست رد به سینه اون بزنه. مردم اروپا بنابراین فقط انگلیس نیست، نفر بعدی ممکنه فرانسه باشه. به چه دلیله که افرادی مثل خانم لوپن اینقدر طرفدار پیدا کرده؟ حالا در آینده، هفته سال آینده انتخابات در فرانسه خواهد بود. هر شبه که همین فردا انتخابات در اسپانیا خواهد بود و خواهیم دید که چه میشه و کشورهای دیگه. البته کشورهای شمال اروپا منتفع شدن از این قضیه، هلند، هر شبه که البته کشورهای اسکاندیناویشون وارد این قضایا نشدن، به صدا همون سیاست های در حقیقت به اصطلاح دولت رفاه رو ادامه دادن و در نتیجه زندگی کاملا مرفهشون رو ادامه دادن، در حالی که کشورهایی مثل هلند، فرانسه و آلمان از این قضیه به اصطلاح چیز اتحادیه اروپا دارن سود میبرن و یک خونریزی یک جانبه از جنوب اروپا الان به شمال اروپا هست. عزیزان دقت بکنن، فقط در سطح جهانی نیست که خونریزی دائمی، حالا تئوریشو امروز اگه شد باز میکنم که چطور خونریزی از جنوب و شرق به مدت 500 سال، حالا یا بگیم 250-300 سال به طرف شمال و غرب بوده. الان در اروپا هم اینطور، یعنی خونریزی از جنوب اروپا به طرف شمال اروپا است و به طرف والستری. مردم اروپا خستن از این قضیه. میخواستم اینو عرض بکنم که یکی از نشانه های این خستگی اینه که حتی مردم انگلیس خسته شدن از این، که البته این عواقب و پیامدهای سنگینی خواهد داشت و ضربه بزرگی هم به آقای کامرون که مجبور شده استعفا بده، هم به آقای اوباما که مسافرت کرد به اونجا و به حساب پیشنهاد کرد که مردم رأی بدن به ماندن در اتحادیه اروپا، و این در واقع یک تودهنی به ایشون هم بود و به کل سیستم. بنابراین باید دید حالا دنباله هاش و شاید در هفته های آینده هر شبت که ما میدونیم که در بورس سهام سراسر جهان، حالا خود امریکا که به اصطلاح به شدت به اصطلاح ضربه خورد، ولی خواهیم دید که از دوشنبه به بعد چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بنابراین در این خط فعلا به نظر من این از یک جهت، البته اگه آدم نیویورک تایمز رو بخونه که چه وحشتی کرده و چه با چه نفرتی به این قضیه نگاه میکنه و چطور مردم انگلیس رو عصبانی که هم تهدید و هم تحریک میکنه، از اینجا ما میتونیم بفهمیم، چون به سایه معیاره که روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست و وال استریت جورنال اکثر عملشون نسبت به این قضیه چیه. خوندن نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و چیز از این جهت اهمیت داره که آدم بیش از این فرصت نیست و من باید برم روی باز کردن همینطور که عرض کردم چکیده کتاب دیویلز گیم. کتاب دیویلز گیم رو من به محضی که با رابرت درایفوس از طریق آقای حسیبی آشنا شدم خوندمش و بحث مفصلی با ایشون داشتم راجع به این که دیویلز گیم یعنی چه. گفت بازی با شیطان، به نظر من ترجمه درستش بازی با شیطان باید باشه، نه بازی شیطانی، بازی با شیطان. اون موقعی که با شیطان بازی میکنی هیچ وقت برنده نیستی. گفتم ایش منظورت چیه؟ گفت منظورم اینه که امریکا با اسلام سیاسی و با خمینی در حقیقت به توافق رسید و پشتشو گرفت، ولی نمیدونست که این یک بازی شیطانیه، در حالی که امریکا، برای این که امریکا نظرش این بود که این به اصطلاح خمینی خودش میره و میره به قم، فقط این انقلاب رو رهبری میکنه، خودش میره قم و افرادی مثل بازرگان به قدرت میرسن، جبهه ملی به قدرت میرسن. رابرت درایفوس خودش به اصطلاح طرفدار حزب دموکرات و طرفدار کارتر، و می گفت که کارتر نظرش این بوده که باید افرادی مثل بازرگان یا مثلا بنی صدر یا جبهه ملی باید به قدرت برسن و خمینی برم عنوان یه طلبه در عرصات. اون موقع من بهش گفتم که سخت در اشتباهی، اتفاقا دستگاه های امنیتی امریکا، آقای ریچارد کاتون، آقای ویلیام سالیوان، آقای انتونی پارسنز، همه اینها اتفاقا میخواستن که اسلام سیاسی و خمینی و اقوان انصارش به قدرت برسن و نه بازرگان و نه بنی صدر و نه جبهه ملی. گفتمش چطور تو میتونی اینطور فکر کنی؟ CIA که دکتر مصدق رو اینطور علیهش کودتا کرد، حالا دنباله هاش رو بذارید جبهه ملی یا بنی صدر یا حتی بازرگان. درسته که بازرگان یه ضد کمونیست ساعتش هست، ولی بالاخره یه مقدار گرایش‌های ملی داره، اینا به قدرت برسن؟ خیر، باید خود خمینی به قدرت برسن. در نتیجه از من به شدت دلخور شد و در واقع برای اینکه یه کمی به اصطلاح خب تعصب به اصطلاح چیزی داره. به هر حال این بحث رو من اون موقع باش داشتم و الان که این اسناد در واقع بی بی سی بیرون اومده، کاش رابرت درایفوس اینا رو بخونه که ببینه عنوان دیویلز گیم یا بازی با شیطان عنوان درستی نیست برای کتابش و در نتیجه باید حتی تغییرش بده که واقعا امریکا پشت شخص خمینی، بهشتی، موسوی اردبیلی و غیره و غیره و تمام همین داعشی هایی هستن که هنوز در قدرت هم و در نتیجه به اصطلاح این خیلی مهمه. حالا منتها رابرت درایفوس به نظر من مطالعه‌ای که کرده، تحقیقی که کرده راجع به بنیادگرایی اسلامی که تحقیق درجه یکه و برای اینکه ما آگاهی سیاسی خودمون رو در رابطه با اینکه انقلاب 57 چه بر سرش رفت، کی اومد روش سوار شد، کیا اومدن روش سوار شدن و ایران رو به روز امروز رسوندن، نکته فوق العاده پر اهمیته و باید ریشه های همینطور که ما با از سیستم جهانی رو باید بشناسیم، باید ببینیم که این سیستم جهانی از چه نیروهایی برای تسلط بر کشورهای دیگه، عقب نگه داشتن، به نیستی کشوندن، اختلاف انداختن بین خودشون و خلاصه اون چیزی که جورج کنان عزیزان به یاد بیارن. جورج کنان در سال 1947 اعلام میکنه که ما با کاربرد زور اوریان، با کاربرد زور اوریان باید شکاف بین ثروت عظیم خود و فقر دیگران رو حفظ بکنی. این سیاستی بوده که از بعد از جنگ دوم جهانی پیاده شده و این رو لااقل در 55 کشور که من کتاب Killing Hope، کشتن امید رو برای عزیزان اینجا معرفی کردم که ویلیام بلام خودش توی وزارت خارجه امریکا یه زمان این کتاب رو نوشته و کتابیه که باید خونده بشه که چطور برای کشتن امید در کشورهای شقاره و تنها در ایران باید با زور اوریان در 55 کشور، موقعی که ویلیام بلام این کتاب رو نوشته قبل از افغانستان، قبل از عراق، قبل از لیبیه، قبل از سوریه، قبل از سومالی و یمنه، در تمام این کشورها باید بهش اضافه بشه، قبل از البته هایتی رو اسم میبره که چند بار در اونجا و در تمام این کشورها برای کشتن امید. ما باید این سیستم رو بشناسیم اگر بخوایم قوی بشیم، اگر نخوایم دوباره زیر سیطره امپریالیسم به کشور ما به خاک و خون و به نابودی کشیده بشه، آینده کشور ما به فروش بره و بتونن اشخاصی به حراج بذارن این کشور رو، اونطور دزدی بکنن، بالایی ها حقوق های میلیاردی بگیرن، 50% از جمعیت کشور زیر فقر زندگی بکنه. توی این کتاب میره و از سید جمال افغانی آغاز میکنه. من چکیده رو همینجوری سطر در واقع به صورت جملات مقطع برای عزیزان میخونم و میرم جلو. امروز نمیرسیم و شاید در جلسات چند جلسه احتیاج هست که این رو دنبالش بکنیم و بعد من کوشش میکنم بعضی از نکاتی رو که توی این اسناد اومده برای عزیزان بخونم که گفتم ما این نکات رو connecting the dots، این نکات رو باید به هم وصل بکنیم تا این پازل برامون روشن بشه. ما باید آگاهیمون رو ببریم بالا. یکی از چیزهایی که میتونه یک کشور رو قدرتمند بکنه بالا بودن آگاهی سیاسیشه. در امریکا تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی دستندر کارند تا مردم امریکا رو نسبت به اوضاع دنیا در جهل نگه دارند. من با امریکایی‌های تحصیل کرده سفید پوست انگلوساکسون به طرق مختلف دوستی دارم. موقعی که بعضی از دخالت‌هایی رو که امریکا فرضاً در کشور ما کرده براشون توضیح میدم، مطلقاً خبری ندارم و اینا آدمای سفیدپوست انگلوساکسون طبقه متوسط یا بالای متوسط و تحصیل کرده و ثروتمند. برای اینکه کسی که با نیویورک تایمز یا واشنگتن پست تربیت بشه نمیتونه اوضاع دنیا رو درک بکنه و بفهمه که دولت امریکا چه بر سر جهان برده، چه بر سر این کشورها برده. سید جمال الدین افغانی 1838 تا 97 زندگیش بوده، بعدش دنبالش محمد عبدو، دنبالش محمد رشید رضا که اهل سوریه بوده و دونست اومده و شاگرد عبدو بود. ما میدونیم که عبدو 1928 البنا بعدش، حسن البنا که زندگیش از 1906 تا 1949 بوده، بنیانگذار اخوان المسلمین در 1928 در مصر. دنباله البنا سعید رمضانه که از دوستان آیت الله کاشانی، از دشمنان سرسخت دکتر مصدق و جمال عبدالناصر که 1953 موقعی که یک کنفرانس پر اهمیت در دانشگاه پرینستون به رهبری همین برنارد لوئیس صهیونیست معروف برپا میشه، از جمله کسایی که میان اونجا سعید رمضان. این چند ماه بعد از کودتای 28 مرداده که این کنفرانس رو در دانشگاه پرینستون برگزار میکنند و سعید رمضان هم در شرکت میکنه. سعید رمضان هم دوست کاشانی و هم یکی از طرفداران سرسخت فدایان اسلام که در حقیقت فدایان اسلام که یکی از شعب اخوان المسلمینه، همینطور که حزب الدعوه در عراق و جریانی که المودودی ابوالعلا المودودی در پاکستان به وجود آورد و در جاهای دیگه. اینا رو ما باید بشناسیم که اینا کیان و چیان. و البته ما میدونیم که فدایان اسلام و خود خمینی که در واقع در حقیقت استاد این هاست و خودشی که از شاگردای هم بروجردی و هم کاشانی بوده، نقش اساسی هم در برانداختن دکتر مصدق داشتند و هم در روی کار اومدن در انقلاب 57. اینا رو ملت ما باید بدونن که داستان چیه و از جمله دوستان اصلاح طلب ما این تاریخ رو باید مطالعه بکنن. و ابوالعلا المودودی عرض شود که حالا در نیم قرن میان 1875 تا 1925 سنگ بنای دستراستی های مسلمان در امپراتوری انگلیس گذاشته میشه. سید جمال افغانی پشتیبانی مستشرق معروف ادوارد براون رو داشته. پس ایشان باید افرادی مثل ادوارد براون رو که از اون موقع چه مطالعاتی راجع به ادبیات ایران، راجع به انقلاب مشروطه و غیره و غیره کرده، چه اشعاری از ایران به یاد داره و چیز میکنه، چه طرفداری از ایران میکنه، این ریچارد کاتون که بعدا ناسیونالیست در ایران رو میمیشه، مصدق هم این نظر، ولی بعدش از مصدق بگیم چه تجلیلی. برای اینکه من ریچارد کاتون رو سفر اولم به امریکا دیده بودم، عزیزانی که تو زندان بودن نمیشناختنش. من موقعی که هنوز تو زندان بودم خبرش رسید که ریچارد کاتون با آیت الله خمینی در پاریس، در حومه پاریس ملاقات کرده. به بچه ها گفتم میدونید این یعنی چه؟ نمیدونست. و به همین دلیله که افتادم دنبال خمینی. بهشون گفتم این یک علامت خطره، حالا باید برن اینا رو بخونن، این اسنادی که بیرون اومده بخونن، که ببینن داستان چیه و ریچارد کاتون کی بوده. میاد و نقش اساسی ریچارد کاتون در برانداختن دکتر مصدق داشته. بعد میومد تو کنفدراسیون برای ما سخنرانی میکرد و طرفداری از مصدق. و حالا راجبش صحبت خواهم کرد که چطور میاد در دانشگاه تهران اسنویسی میکنه، فارسی رو یاد میگیره و بعد با اعضای نهضت آزادی رابطه برقرار میکنه. اینا اینجوری عمل میکنن و ما باید بشناسیم این قضایی ها رو، باید بشناسیم که کیا واقعا خنجر از پشت ملت ما زدن و میزنن. بنابراین شیخ جمال افغانی میاد، حالا باید ببینیم که چرا ادوارد براون، این دانشمند و یا خانم لمتون که استاد دانشگاهه و میاد در سفارت انگلیس کار میکنه، چرا اینا از سید جمال افغانی دفاع میکنه؟ عبدو که پشتره در حقیقت و بدون عبدو که شاگرد در سید جمال افغانیه، با پشتیبانی لورد کرومر که فرمان روای مصر، میدونیم اواخر قرن 19 مصر رو تصرف، جنبش به اصطلاح بنیادگرایی اسلامی رو در حقیقت بود. هدف انگلیس به وجود آوردن جنبش پان اسلامی طرفدار انگلیس بود. عبدو جنبش اخوان المسلمین را درست کرد و انگلیس ها با تمام قوا از او پشتیبانی کردند. انگلیس ها دو جریان دیگر را تقویت کردند. حالا از جنگ دقت بکنم. قبل از جنگ اول جهانی در عربستان از سعودی، از وهابی ها دفاع میکنم. حالا یه مقدار تاریخچش رو توی این کتاب، توی کتاب دویزگیم مفصل اینا باز میشه که انگلیس چطور از اواسط قرن 19 با خانواده سعودی و به اصطلاح وهابی ها رابطه برقرار میکنن تا بعد 1915 قرارداد نفت رو میبندن با دولت سعودی. 5000 پوند انگلیسی در ماه در واقع یا در سال، حالا به اصطلاح به خانواده سعودی. در این حال که خانواده هاشمی و شریف حسین رو هم که به اصطلاح اینا بانیان کعبه بودن، شریف حسین در حقیقت شریف مکه بود، به همین دلیل شریف حسین بشه. هر شبت که سید جمال افغانی، یه مقدار راجع به سید جمال افغانی صحبت میکنه رابرت درایفوس، که تظاهر به تلفیق اسلام با مدرنیسم قرن 18 اروپا میکرد، در واقع خود را به هر یک از نیروهای امپریالیستی میفروخت. برخلاف عبدو که فقط طرفدار انگلیس بود، سید جمال افغانی به هر نیروی، حالا خواهیم دید، از انگلیس گرفته تا تزار روس گرفته تا ترکیه تا ایران تا سید جمال، در این حال فراماسیونر بوده، استفاده از مذهب در خدمت پیشبرد منافع سیاسی است. هر شبت که سید جمال فردی نخبه‌گرا بود که اعتقاد داشت توده های مردم نمی فهمن و بنابراین مذهب برایشان لازم است. این حالا ببینید تی ای لارنس، یعنی لارنس عربی، یکی به یکی جان فیلبی که در حقیقت عربستان رو به وجود میاره. اینا هر دو شاگردای ادوارد براون بودن و بعد از سید جمال افغانی این چیزا رو یاد میگیرن که بنابراین مذهب برای مردم لازم است، برای اینکه به اصطلاح توده‌های مردم نمیفهمن. این همون چیزیه که در واقع به اصطلاح بنیادگرایان اسلامی، ما میدونیم چرا دشمن به اصطلاح ملی‌گرایی، برای اینکه اعتقاد به نیشن استیت نداره که یه چیز بورژواییه، اعتقاد به ملت نداره، اعتقاد به امت داره. ملت حق شهروندی داره، آزادی میخواد، دموکراسی میخواد، ملی‌گرایی و استقلال میخواد. امت یعنی یه گله که باید باراش به سایه شبان باشه، اصل ولایت فقیه. بنابراین این چیزها رو لارنس، تی ای لارنس، یعنی لارنس عربی، حسیث یاد میگیره، از آقای عرشبت سید کمال افغانی یاد میگیره، جان فیلدی هم همینطور، حتی خود ادوارد براون به چه دلیل کشت سید کمال افغانی رو میگه؟ به همین دلیله. فقط گروه کوچک و نخبه روشن فکری میفهمن و نه توده های مردم. بنابراین باید در این مورد به فلسفه متوسل شد. هر شبت که شعار ضد امپریالیستی اهداد این خمینی، در حالی که پنهانی با امپریال ثابته داشت، این خمینی و در خدمت آن عمل میکرد، این خمینی. افغانی اولین نظریه پرداز، این برای من جالبه، اولین نظریه پرداز جدال تمدن ها Clash of Civilization، افغانی اینو مطرح کرده که تئوری بعدن توسط برنارد لوئیس ازش یاد میگیره که بعدن جدال تمدن ها رو مطرح میکنه و بعدش هم ساموئل هانتینگتون که بعد از فروپاشی شوروی در حقیقت اینا بنیانگذار جنگ علیه تروریسم، یعنی جنگ علیه اسلام، جدال تمدن ها، یعنی بهانه جدیدی. همینطور که جورج کنان تئوریسین جنگ سرد بعد از جنگ دوم جهانی بود، برنارد لوئیس و شاگردش ساموئل هانتینگتون در حقیقت تئوریشون رو در حقیقت از جمال افغانی میگیرن، جدال تمدن ها. منتها هر کدومشون میدونن که چجوری از این تئوری باید استفاده بکنن. سید جمال افغانی یه چیز دیگه میخواسته، اینا چیز دیگه ازش میان. طرفداران جمال الدین اسدآبادی شاید تعجب کنن که هم او خدا نشناس بود مثل بسیاری از مذهبی ها که حتی نماز میخونن ولی به خدا هم دروغ میگن، و هم فراماسیونر بود. او ابتدا بعد یه مقدار ابتدا به هندوستان رفت، انگلیس ها به عنوان یک محقق اسلامی از او استقبال کردند، با تشریفات فراوان او را به سوئز بردن، بعد از دیدار از قاهره به ترکیه رفت، دولت ترکیه او را بیرون کرد و به قاهره برگشت و خلاصه هر شبت که ریاض پاشا دست راستی ضد ناسیونالیست از او استقبال کرد، بعد مستقرش کرد در الازهر مصر به عنوان پژوهشگر اسلامی که مواجب او از سوی امپریالیست‌های مختلف پرداخت می شد، تا تسخیر مصر توسط انگلیس در آنجا ماند و در آنجا بود که به کمک انگلیس پان اسلامیسم را پایه‌گذاری کرد و با تمام قوا در برابر ملی‌گرایان مصر ایستاد، در اینکه در اون زمان هم در سودان یک جنبش ناسیونالیستی و ملی‌گرای حسابات مهدی، جنبش مهدی که در حقیقت انگلیسی ها خورد و متلاشیش کردن، و هم جنبش احمد عربی، اینا قبل از بهشتا جنبش مشروطیت در ایران بودن، در مصر، در سودان، همه اینها رو در حقیقت انگلیس خورد و متلاشی کرد و در حقیقت به کمک اخوان المسلمین و به کمک همین سید جمال اخلاق. اما چون این جنبش عرصبته به هر حال، من فکر نمی کنم اینو ما در هفته های آینده ادامه میدیم، فرصت نیست. بنابراین به نظر من ما علت این که من اینا رو باز میکنم برای این که ما بدونیم که بنیادگرایی اسلامی رگ و ریشه هاش از کجا، به چه دلیل امپریالیست پشتش رو گرفت از اواخر قرن 19. دلیلش خیلی آشکاره، برای مبارزه با دو نیرو، در درجه اول برای مبارزه با نیروهای ملی‌گرا، با ملیون، دشمن مثلا ملی‌گراها بود و البته بعد از انقلاب اکتبر علیه چپ، ولی حتی قبل از انقلاب اکتبر برای مبارزه با این دو نیرو که شاید این دو نیرو بتونن برای کشورها کاری بکنن، شاید از علم و تکنولوژی غرب استفاده بکنن و این کشورها رو هم به طرف در حقیقت پیشرفت و تمدن ببرن. ولی نمیذارن. هر شبت که من حالا از کشور خودمون به اینی که چه بر سر ما رفت برمیگردم که چه بر سر دنیا میخواد بره. فرصت زیادی نیست و باید دو تا مقاله رو برای عزیزان بخونم اگر فرصت باشه. و اینی که چه خطراتی متوجه کل جهانه. به قول نوم چامسکی، عقربه ساعت پایان بشریت از 3 دقیقه به 2 دقیقه به نیمه شب داره میرسه. ببینیم علائمش چیه. یکی مقاله یه که در 18 ژوئن در Information Clearing House اومده توسط جان سکیلز ایوری. ایشون استاد دانشگاه کوپنهاگ در دانمارک. میگه که ناتو اروپا را به نابودی تهدید میکند. ناتو چه کار داره میکنه تو اروپا و در مرز روسیه؟ ناتو قرار بوده یا قرار است ائتلاف دفاعی باشه که هدف اون محافظت اروپا از تجاوز است، اما امروز به وسیله‌ای برای تجاوز از سوی امریکا شده است. برای چیه که در واقع مردم انگلیس چنین رأی میدن؟ برای اینکه میدونند هم اتحادیه اروپا هم ناتو تسلط بلا منازع و کامل بر اروپا است. میخوان خودشون رو رها بکنن از این قضیه. حالا به شکل دیگه البته با امریکا عهد مودت خواهند بست، ولی فعلا از زیر این میخوان بیان بیرون. امروز ناتو اروپا رو در رانده شدن به سوی جنگ اتمی نابود کننده ای با روسیه تهدید می کند. عزیزان می دونن که در سالهای اخیر شرکت در ناتو کشورهای اروپایی را به شریک جرم امریکا در تلاش آن برای سلطه بلا منازع در جهان که آن هم ناقض قوانین بین المللی به ویژه منشور سازمان ملل و اصول نورنبرگ است تبدیل کرده است. معاون سابق دبیر کل سازمان ملل کریستوف فون سپونیک برای بیان نظر خود بر نقص منشور سازمان ملل از سوی ایالات متحده چنین میگوید: در سال 1949 که ناتو بنیانگذاری شد اعلام شد که ناتو پایبند منشور که به اسم منشور سازمان ملل خواهد بود، اما طبق دکترین 1999 ناتو کاربرد زو طبق ماده 51 که منشور منحصر به نیروهای سازمان ملل نیست، یعنی امریکا و ناتو هم میتونه اعمال زور بکنه و این قانون رو خود ناتو گذرونده. میدان عمل ناتو که تا اون موقع یعنی 1999 منطقه اروپا و اتلانتیک بود اکنون به سراسر جهان گسترش پیدا کرد. فول سپکتروم دامیننس، تسلط بلا منازع که این بشریت رو به طرف یک زمستان اتمی میبره. در حال حاضر دولت ایالات متحده کشورهای اروپایی عضو ناتو رو وادار به شرکت در عملیات تهاجمی در رابطه با کودتای امریکایی علیه دولت منتخب اوکراین. اونجا در حقیقت کودتا کردن، نئونازی ها و نئوفاشیست ها به قدرت رسیدن. بعدش میخواستن هر شبت که بندر سواستوپول در جزیره شبه جزیره کریمه رو بگیرن، مردم کریمه هر شبت که چیز رفراندوم کردن 96%شون رأی دادن که بپیوندن دوباره به روسیه، نمیرزا کشور مادرشون. اینا میگن که آره روسیه تجاوز نظامی کرده اونجا رو اشغال کرده. بیمسئولیت خودخواهانه و ماجراجویانه دولت امریکا که خطر و ریسک فاجعه بار جنگ با روسیه رو به وجود آورده تصور ناپذیر است. نباید گزارش 16 ژوئن روزنامه گاردین رو نادیده بگیریم. بنا به گزارش اوز میکنم، روزنامه گاردین بزرگترین مانور نظامی بعد از جنگ دوم جهانی در اروپای شرقی در لهستان آغاز شده است. ما میدونیم با 31,000 سرباز درست بر مرز روسیه که فقط 650 کیلومتر فقط با سن پیترزبورگ فاصله داره، چرا که ناتو در کشورهای عضوان به دلیل دلواپسی از قاطعیت روسیه. پوتین در همین صحبت شلا اگه فرصت شد صحبت اخیرش که در کنفرانس سن پیترزبورگ بهش میگه ما قبول داریم شما تنها ابرقدرت جهان هستید، ولی آیا به ما بگید باید بگید که چطور زندگی بکنی، چه کار باید بکنی؟ به نمایش قدرت دست داد. این رزمایش نظامی 10 روزه که چند روز پیش صورت گرفت با 31,000 نیروی نظامی و هزاران خودروی جنگی از 24 کشور، گرچه از سوی کشورهای ناتو استقبال از طرف حکومت‌هاش داشت، اما متخصص نظامی اعلام خطر میکنن که وقوع هر اشتباه میتواند موجب عکس‌العمل فدراسیون روسیه بشه. آیا مردم اروپا واقعا خواهان شرکت در دیوانگی تجاوز علیه روسیه هستن؟ البته که نه، اما رهبران اروپا چطور؟ آنها چرا از خواست مردم پیروی نمی کنن و اروپا را از یوغ امریکا رها نمی کنن؟ اروپا را از یوغ امریکا رها نمی کنن؟ آیا درسی راجع به رابطه سلطه و تابعیت فقط در مورد کشور ما صدق می کنه؟ اندونزی و تایلند و کشورهای جهان سوم؟ استاد دانشگاه کوپنهاگ و باید یه انگلوساکسون هم باشه از یوغ امریکا میگه رهاش نمی. آیا رهبران خریده شدن و یا از طرق مخفی تهدید و وادار به تسلیم شدن؟ امریکا تهدیدشون میکنه. اروپا برای نجات خود از نابودی اتمی باید استقلال خود را از امریکا اعلام بکنه، همونطور که روسی امریکا استقلال خود را از انگلیس اعلام کرد. جالبه. سریعاً من در این چند دقیقه مقاله پال کریک رابرتس اوز میکنم، اینم در انفورمیشن جویانست 20 جون. به یاد می آورید که در سالهای آغازین دهه 60 موقعی که ایالات متحده موشکهای اتمی در ترکیه کار گذاشت و اتحاد شوروی در عکس‌العمل به آن موشک‌های اتمی در کوبا گذاشت، ما به آستانه روز محشر آرمگدون، من اینو ترجمه کردم روز محشر یعنی جهنم، در واقع آرمگدون، چقدر نزدیک شدی اون زمان. انسان شاید به یادشون نباشه، من یادم، چون امریکا بودم. نه، هنوز نیومده بودم، عذر میخوام، در زمان کندی بود ولی اوائل بسیاری. خوشبختانه اون موقع به جای آدم پوچ امروزی سایفر، یعنی آدم پوچ مثل اوباما، پوچ امروزی رئیس جمهور هوشمندی چون جان کندی داشتیم که از این خطر عقب کشید و توسط دولت خودش به همین دلیل به قتل رسید، چرا که برای انسانیت خدمت می‌کرد. جان کندی، پال کریگ رابرتس که خودش تو دولت امریکا بوده سالهای سال. اکنون سالهاش که من اعلام کردم که ماجراجویی 50 سال قبل با شدت بسیار بالاتری دارد تکرار می‌شود. دولت دیوانه و نازی شده نئوکان‌ها در واشنگتن و نوکران منفور اروپایی آن، به خصوص دولت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان، برای همینه که دولت انگلیس اینقدر ناراحت از رأی مردم انگلیس. دنیا را با جنگ اتمی به نیشی می‌کشند اینا. این یک واقعیت زمان ماست اما این تنها دولت روسی است که راجع به این خطر هشدار داده میده. نیویورک تایمز اصلا راجع به این مانورها چیزی نمی‌نویسه. واشنگتن پست، وال استریت جورنال، CNN، NBC، ABC. در حالی که روز و شب در بسیار دستگاه‌های ارتباط جمعی روسیه اینا رو نشون میدن که چه کار دارن میکنن. چرا چنین است؟ چرا در این بحث‌های انتخاباتی حتی صحبتی از این خطر نمی‌شود؟ حتی آقای هرشبت برنی ساندرز آیا کوچکترین صحبتی می‌کنه؟ حالا صحبت چه خواهم کردی چطور تسلیم شده آقای برنی ساندرز؟ هیچ صحبتش رو نمی‌کنه. امریکا دارد موشک‌های اتمی خود را در مرز روسیه مستقر می‌کنه. مانور نظامی عظیمی در مرز روز راه می‌اندازد. و نیروی دریایی خود را در سواحل روسیه در دریای سیاه و بالتیک قرار می‌دهد. دولت امریکا برای پنهان کردن تجاوز غیر مسئولانه و خطرناک خود روسیه را به تهاجم یکی اومده اشغال کرده شب جزیره کریمه را. دستگاه‌های ارتباط جمعی خود فروخته مانند نیویورک تایمز، واشنگتن پست، CNN، فاکس و دیگر دستگاه‌های ازشون به عنوان پرستیتوت اسم می‌بره. یعنی خبرنگارانه به اصطلاح فاحشه واقعا ازشون اسم خود فروخته به مردم امریکا دروغ میگن تا آنها را مخشوعی کنن. آیا فرض اینها بر این است که مردم فدراسیون روسیه که میدانن چه میگذرد ساکت خواهند نشست تا دور آنها با سلاح‌های اتمی محاصره شود و تسلیم شود؟ اگر بر این باور نیستند بهتر است در فکر نجات جان خود و جان کره زمین باشند. از رهبران سیاسی خود انتظار چنین نجاتی را نداشته باشند. بخشی از صحبت‌های چند جمله شو فقط پوتین که در 18 ژوئن اومده که با خبرنگارا در مصاحبه با روزنامه نگاران بین‌المللی در سن پترزبورگ سیستم دفاعی ضد موشکی که امریکا دارد نزدیک مرزهای روسیه کار می‌گذارد در کپسول‌های جا داده می‌شوند که از آن برای موشک‌های تماهاک استفاده می‌شود. اینا دفاعی نیستند. در حال حاضر موشک‌هایی در آنجا کار می‌گذارند که 500 کیلومتر بر دارند اما اطلاع داریم که آنها در حال تخریب برای کار گذاشتن موشک‌هایی با برد 1000 کیلومتر هستند. و از آن موقع بعد آنها آغاز به تهدید توانایی‌های هسته‌ای ما دارن می‌کنند. ما می‌دانیم سال به سال چه اتفاقاتی می‌افته و آنها می‌دانند که ما چه می‌دانیم. مشکل اینجاست که مردم از میزان خطر اطلاعی ندارن. مردم امریکا و اروپا و مردم ما و سایت ارشاد ملی مذهبی و سایت کلمه. دنیا دارد به ابعاد جدیدی از خطر کشیده می شود و واشنگتن تجاوز می کند که هیچ اتفاقی نیفتاده. آنها می گویند که این یک سیستم دفاعی و نه تهاجمی است. خطر بروز در این است که این سیستم به اصطلاح دفاعی در حال چند ساعت می تواند به سیستم تهاجمی تبدیل بشه. دولت امریکا از ابتدا دست به فریبکاری زد و ادعا کرد که این سیستم دفاعی در مورد موشک‌های اتمی ایران است. عزیزان به یاد بیارید. حالا که مسئله اتمی ایران حل شده که این سیستم موشکی اکنون وجود خارجی ندارد مال ایران. پس چرا باشم که این سیستمی را دارن در رومانی پیاده می کنن؟ فوق‌العاده دردناکه ولی لازمه. چاره‌ای نیست. باید اینا باز بشه که ببینیم جهان به کدام سو می رود، کشور ما به کدام سو می رود و جهان به کدام سو می رود. بنابراین میرم روی بخش آخر. برای این که فرصت نیست باید به نظر من رفتن به ریشه ها رو ادامه بدیم. امروز چون ما توی گرونزیسه رسیدیم به بخش پول و بعد یکی از مطالبی رو که توی کتاب مارکس باز میکنه تفاوت بین قیمت و ارزشه. ازم بیاد دارم من صحبت این رو کردم که در جلد اول کاپیتال مارکس راجع به ارزش صحبت میکنه. دلیلش هم خیلی آشکاره، برای اینکه اولا در حوزه تولید داره چیز میکنه، مسئله ارزش و ارزش اضافی رو داره مطرح میکنه و در نتیجه هنوز به بازار نرسیده و به مسئله به اشتراب اقتصاد جهانی هم نرسیده. برای این جلد اول راجع به ارزش صحبت میکنه. موقعی که به جلد دوم و سوم میرسیم، اونجا اون وقت مسئله قیمت رو مطرح میکنه. جلد سوم، خب ما میدونیم جلد دوم و سوم خود مارکس فرصت نکرد که به اصطلاح منتشرشون بکنه و از نوشته های عظیمی که مارکس داشت نزدیک به 12 سال انگلس روشون کار کرد و بالاخره در 1894 جلد سوم میاد بیرون. موقعی که جلد سوم میاد بیرون، یکی از اقتصاددانهای معروف اتریش بوم باورک کتاب جلد سوم رو که میخونه میگه ها، من سر مچ مارکس رو گرفتم، این راجع به ارزش صحبت میکنه در جلد اول، در جلد سوم میاد راجع به قیمت صحبت میکنه. اینا تضاد با هم دیگه داره و در نتیجه باید کل سیستم اقتصادیش باید به خاک سپرده بشه. بوم باورک که گفتم بعدش اصلاً که شاگردش کارمنگر بود و همینجوری میرسه به مکتب شیکاگو آقای بوم باورک. اینا رو قبلا صحبتش کردم. در حالی که موقعی که گروندریشه بیرون میاد، در واقع گروندریشه 10 سال قبل از جلد اول بیرون میاد، جلد اول کاپیتال بیرون میاد، مارکس مسئله ارزش و قیمت رو توی گروندریشه حل کرده بوده که من یه بخشهایش رو خوندم، ولی چون واضح نیست من این مطلب رو خودم قلمی کردم که میخواستم بحث امروز رو با این مسئله چیز بکنم و اونم باش کردن مفهومیش به نام برابرسازی نرخ سود. یکم میخوام وارد مسائل به اصطلاح تکنیکی اقتصاد بشم، امیدوارم عزیزان خسته نشن، ولی مسائل خیلی ساده است. بنابراین مفهومی رو میخوام باز بکنم به نام equalization of the rate of profit یا برابرسازی نرخ سود. یعنی چه؟ اگه ما اینو چیز بکنیم، وقت تفاوت بین قیمت و ارزش رو و مسائل دیگر رو میتونیم از درونش حل بکنیم. کالاهای مورد نیاز جامعه توسط دستگاه‌های تولیدی با ترکیب ارگانیک متفاوت تولید میشن. ترکیب ارگانیک سرمایه یعنی چه؟ هر شبت که نمیدونم این قابل خوندن هست یا نه، ترکیب ارگانیک سرمایه عبارت است حاصل تقسیم سرمایه ثابت به سرمایه متغیر. C یعنی constant capital، V یعنی variable capital. موقعی که این دوتا رو به هم تقسیم بکنیم ترکیب ارگانیک است. یعنی چه؟ مثال برای عزیزان بزن. اینجا یه شرکت اتومبیل سازی هست، تسلا، که کاملا الکتریکیه. نمیدونم حالا عزیزان هنوز این به ایران راه پیدا کرده یا نه. کارخونه یه بزرگش همین نزدیک جنوب شهر لس آنجلس، نزدیک به اصلا فرودگاه لس آنجلسه. این کارخونه تقریبا تماما اتوماتیکه، یعنی به اصلا اتومبیل به طور اتوماتیک، فقط کارگرها تعداد کمیشون ناظر به شاید دستگاه های اتوماتیک و ربات ها هستن. این چیزی که مارکس 160 سال پیش بینی زمانی رو پیش بینی میکنه در یکی از نوشته هاش که حالا اگه فرصت شد 1863 نوشته. اینا رو قشنگ باز میکنه که زمانی میرسه که کارگر دست به چیزی نمیزنه، فقط ناظر در حقیقت دستگاه های اوتوماتیکه. اون موقع که ربات نبوده، ولی میگه دستگاه های اوتوماتون. این کارخونه اینطور عمل میکنه. بنابراین چنین کارخونه ای احتیاج به سرمایه گذاری های عظیم داره با تعداد پایین کارگر. پس سرمایه ثابتش که عبارت از ساختمون ها باشه، کارخانه جات باشه، مواد اولیه باشه، برقش و آبش و فلان، مجموعی این سرمایه گذاری را بهش میگن constant capital یا سرمایه ثابت. حالا صحبت خواهم کرد که چرا اسمشو میذاریم سرمایه ثابت. فوق‌العاده بالاست، ولی سرمایه متغیرش که مزد مزایای کارگر باشه خیلی پایینه. بنابراین چنین کارخونه‌ای ترکیب ارگانیک سرمایش بالاست. ترکیب ارگانیک سرمایه یعنی این، یعنی سرمایه ثابت بزرگ و سرمایه متغیر یعنی مزد مزایای کارگرا پایینه. حاصل تقسیم این دوتا ترکیب ارگانیک سرمایه. اینو مقایسه بکنیم با یه کارخونه‌ای که مثلا اسپاگتی می‌سازه. مسلماً کارگراش بیشترن و سرمایه گذاری بسیار کمتری احتیاج داره. بنابراین چی؟ یعنی constant capital و variable capital یا مزد مزایای کارگرا خیلی پایینه، ترکیب ارگانیکش پایینه. حالا این اول می‌خواستم اینو، هرچه ترکیب ارگانیک سرمایه بالاتر باشد یعنی ماشین‌ها و ابزار تولید گسترده‌تر و تولید سرمایه بارتر، مثلا اینو بهش میگن capital intensive، سرمایه بره، سرمایه گذاری. اینجور شدت کار این چی کار میکنه؟ شدت کار رو میبره بالا، یعنی کارگر با سرعت بیشتری، در واقع کارگر اصلا نقشی نداره، فقط ناظره که به ربات ها کار میکنه. بنابراین شدت کار رو میبره بالا، یعنی ارزش اضافی نسبی رو میبره بالا. ارزش اضافی نسبی زمانی میره بالا، یعنی کار اضافی زمانی میره بالا که شدت کار بالا بره. ارزش اضافی مطلق زمانی که شما ساعت کار رو طولانی تر بکنید. این ارزش اضافی نسبی رو میبره بالا و در نتیجه کار اضافی و ارزش اضافی رو بالاتر است. اما نرخ سود پایین میره. چرا؟ نرخ سود چیه؟ هر سلطه نرخ سود عبارت است S یعنی ارزش اضافی surplus value به مجموعه سرمایه ثابت و متغیر، یعنی C به علاوه V. این نرخ سوده. یه اصلاح چیز دیگه ای رو میخواستم به عزیزان، دو تا مفهوم ما داریم. اینکه نرخ ارزش اضافیه که surplus value یعنی S تقسیم بر مزد کارگرها یعنی V various. این برای کارگر مهمه، به این معناست که کارگر میخواد بدونه که چقدر بهش مزد میدن، چقدر ارزش اضافی ازش بیرون میکشن. برای نرخ ارزش اضافی برای کارگر مهمه، برای سرمایه‌دار ولی نرخ سود مهمه. سرمایه‌دار میخواد ببینه چقدر سرمایه‌گذاری کرده، چقدر سود میبره از کل سرمایه‌گذاریش. برای این مسئله مزد براش مهم نیست، مسئله اینه که سرمایه ثابتی که سرمایه‌گذاری کرده. بنابراین موقعی که نرخ سود، عزیزان حالا دقت بکنن، نرخ سود در اونجاهایی که ترکیب ارگانیک بالاش، نرخ سود میاد پایین. برای این که سی که سرمایه ثابت باشه در به اصطلاح مخرج این تقسیمه. بنابراین به عکس، هرچه سطح تکنولوژی تولید پایین تر باشه کار اضافی و ارزش اضافی کوچکتر اما نرخ سود بالاتره. در اونجاهایی در سیستم های تولیدی که سرمایه گذاری زیادی لازم نداره نرخ سود بالاتره، از اونجاهایی که سرمایه یعنی بشه ترکیب ارگانیک فوق العاده بالاتره. پس حالا این چه اتفاقی میفته؟ خب طبیعتا سرمایه دارا میرن به طرف اونجاهایی که سرمایه گذاری زیادی احتیاج نداره، خیلی آشکاره، برای اینکه به اصطلاح مسئلهشون نرخ سوده. از این جهته که ما این مفاهیم اولیه رو، یعنی نرخ ارزش اضافی، باید بدونیم یعنی چه، یعنی چقدر در واقع ارزش اضافی کارگر ایجاد میکنه، چقدر مزد میگیره، حاصل تقسیم اینا نرخ ارزش اضافیه، نرخ سود فرق میکنه با نرخ ارزش اضافی، برای اینکه سرپلاس یعنی ارزش اضافی تقسیم بر کل سرمایه گذاری، نه تنها مزد کارگر بلکه سرمایه ثابت، و در نتیجه نرخ سود فرق میکنه با نرخ ارزش اضافی. این مفاهیم اولیه رو که چیز عجیب و غریبی هم نیست باید بدونیم اگه میخواییم سیستم رو بشناسیم. بعدا حالا خواهیم دید که اینا چه تضادهایی به وجود میاره. در سرمایه داری رقابتی طبیعتا تولید کنندگان به طرف تولیدات با نرخ سود بالاتر گرایش دارن، خیلی آشکاره. اما با هجوم به اون رشته تولیدات عرضه را طوری بالا میبرن که فراتر از تقاضا میروند. این در سرمایه‌داری رقابتیه و ما هنوز توی سرمایه‌داری رقابتی هستیم. در سرمایه‌داری انحصاری کل این قوانین فرق میکنه که حالا اگر شد راجع به اونا هم صحبت میکنیم که چه تغییراتی مسئله به اصطلاح اینا کلی به اصطلاح باید دستکاری بشه تمام این قوانین، ولی اصول بنیانیش سر جاش میمونه. اینو به عزیزان عرض بکنم، با اینکه تغییراتی درش به وجود میاد ولی هنوز همین قوانین حتی در سرمایه‌داری امپریالیستی و انحصاری هم عمل میکنه. بنابراین طوری بالا میبرن که فراتر از تقاضا میرمد و ناچار باید قیمتها رو کاهش بدن در اونجاهایی که در واقع نرخ چیز ترکیب ارگانیک سرمایه پایینه و نرخ سود بالاست. انقدر سرمایه داره با اونجا پجوم میارن که عرضه رو میبرن بالا و تقاضا به اندازه کافی نیست، یعنی چه قیمتشون میاد پایین تا ضرر نکنن، یعنی با هم دیگه به رقابت میپردازن. از سوی دیگر تولیدات با تکنولوژی بالاتر کالاهاشون با قیمت بالاتر فروش میره، برای اینکه سرمایه داره نمیخواه اونجا سرمایه گذاری بکنن، در نجد جنسشون رو نگاه میتونن با قیمت بالاتر بفروشن، چرا که به اندازه کافی در آن سرمایه گذاری نشده و در نتیجه عرضه تولید آنها کفاف تقاضا رو نمیدن. و طبیعتا در عرضه در عرصه بازار از این طریق، حالا ببینید، از این طریقه که برابرسازی نرخ سود یا equalization of the rate of profit از این طریق مشخص میشه، از این طریق صورت میگیره در عرصه بازار، از طریق عرضه و تقاضا، از طریق از این طریق نرخ سود خود را بالا میبر. اونایی که نرخ سودشون به دلیل بالا بودن سرمایه گذاری های عظیم نرخ سودشون اومده پایین، در عرصه بازار نرخ سودشون رو میبرن بالا تا جبران سرمایه گذاری های بزرگ رو بکنن. بدین ترتیب اگر عرضه بیش از تقاضا باشد به همون اندازه ارزش اضافی تولید شده در تولیدات با تکنولوژی پایین هدر میره. در واقع اونایی که با مثلا سرمایه گذاری های پایین و نرخ سود بالا به زعم خودشون میارن توی بازار به خاطر اینکه بیش از اندازه، بیش از عرضه، بیش از تقاضا عرضه میکنن، مجبورن قیمتشون رو بیارن پایین و درجه بخشی از کاری که کردن هدر میره، در واقع هدر میره و هر شبه که با تکنولوژی پایین هدر میره و زیان بار، و یا به عبارتی این ارزش اضافی نصیب کیا میشه؟ اونایی که با تکنولوژی بالا، نصیب تولیدات با تکنولوژی بالاتر میره از طریق عرضه و تقاضا. بنابراین در صحنه بازار و از طریق عرضه و تقاضا این نرخ سود در حقیقت تعیین میشه و برابرسازی یا ایکولایزیشن به وجود میاره و از این طریق خونریزی دائم از سوی تولیدات با تکنولوژی پایین به سوی تولید کنندگان با تکنولوژی بالا میرود. در واقع یکی از دلایل خونریزی از جنوب و شرق به طرف غرب و شمال به دلیل چیه؟ همیشه میخوان سطح تکنولوژی که ما رو پایین نگه دارن که در یک خونریزی یک جانبه از طرف از این طریق به طرف شمال و غرب باشه. ولی در خود کشورهای سرمایه‌داری هم به همین ترتیبه. بنابراین رقابت در صحنه بازار موجب برابرسازی نرخ سود می شود. چه چیزی؟ حالا این نتیجه گیری فوق العاده مهم می داره. چه چیزی واسطه و میانجی این کار است؟ پول. به همین دلیلی که کل عزیزانی که میخوان گرونزیسه رو بخونن 100 صفحه اولش بحث‌های پیچ در پیچ با یه آدم مثل داریمو که از طرفدارای پرودون بوده، چون پرودون که سوسیالیست معروف فرانسوی بود نظرش این بود که ما برای مبارزه با سرمایه‌داری باید پول حذف بکنیم، باید به جای پول یا مزد به کارگرا کوپن کار بدیم، هر چند ساعتی کار کرده پول اون چند ساعت رو بر پایه ساعت کارش بدی. مارکس میگه تا زمانی که قانون ارزش عمل میکنه تو نمیتونه این کار بکنی. پول یه میانجیه که لازمه و کار پول یا در حقیقت وظیفه تاریخی پول برابرسازی نرخ سوده که در صحنه بازار انجام میشه. ملاحظه میکنیم که قیمت اولا با ارزش تفاوت داره. چرا؟ برای اینکه در یه جایی ارزش نتیجه کار کارگره با سطح تکنولوژی بسیار پایین، یه جایی با سطح تکنولوژی بسیار بالا. هر دوی اینا ارزش ایجاد میکنه، ولی یه جور میشن این ارزش ها. باید بیان در صحنه بازار اینا با همدیگه به اصطلاح تقابل پیدا بکنن تا در حقیقت بهشون محک. بنابراین این قیمته و نه ارزش که تعیین میکنه یک کالا به چه قیمتی در واقع. بنابراین اینجا هم علت وجودی پول رو میفهمیم که در واقع میانجی بین قیمت و ارزش و از این طریق تعیین میشه، و یکی دیگه به خود به اصطلاح قیمتگذاری احتیاج داری و طریق ارزش نمیشه که پرودون میخواد بر پایه ارزش کار کارگر بهشون کوپن بده. و پول میانجی این تضاد یا حلال این تضاد. بنابراین پول فوق العاده نقش پر اهمیتی پیدا میکنه در این زمینه که برای برابرسازی نرخ سود. این پدیده دو مسئله اقتصادی پیچیده را حل میکنه. یک، این که تا زمانی که قانون ارزش عمل میکنه حذف پول امکان پذیر نیست. این بحثی بوده که مارکس با پرودون داشته که گفتم توی کتاب گرونزیسه اگه عزیزان بخونن یکنه میتونه ایجاد سردرگمی بکنه، ولی مسئله داستانش اینه. برخلاف دیدگاه پرودون که خیال حذف پول و پرداخت کوپن کار به جای آن را داشت. دو، این که ارزش یک کالا با قیمت آن یکسان نیست، چرا که ارزش کالا نتیجه کار منعقد شده در آن است، کاری که با بهره‌وری‌های کار متفاوت در شرکت تسلا. و یا من همیشه یه مثال دیگه میزنم، مثال خیلی آشکارتری. ما دو نوع ماشین لباس‌شویی داریم، یکی میتک یکی ورلپول. فرضاً میتک چند سال پیش دستگاهی را اختراع کرد، یعنی یه نوآوری و یه ابداع تازه داشت که در این اصطلاح ماشین لباسی رو فرضاً به جای 20 تا در دقیقه 30 تا میتونه سوار بکنه. این تکنولوژیش از شرکت ورلپول جلو میزنه و در نتیجه موقعی که منتها اینا میان توی بازار و یه قیمت فروش، بنابراین ارزش اضافی از شرکت ورلپول به طرف شرکت میتک میره. یعنی در حقیقت اون کسی که با تکنولوژی بالاتره سودش رو میبره. بنابراین فقط یکی از چیزهایی که سرمایه داری رقابتی فوق العاده پویایی و دینامیسم داره همینه که سرمایه دارای مختلف برای رقابت با همدیگه دست به ابداع، نوآوری و غیره و غیره میزنن برای اینکه بتونن به اصطلاح نرخ سودشون رو ببرن بالا در رقابت با دیگران. در اینکه از طریق به اصطلاح برابر سازی نرخ سود در بازار و از طریق قانون عرضه و تقاضا اینا میتونن به اصطلاح سود بیشتری ببرن. اینکه ارزش یک کالا با قیمت آن ارزش و یکسان نیست، چرا که ارزش کالا نتیجه کار منعقد شده در آن است، کاری که با بهره‌وری کار یا پروداکتیویتی متفاوت، مهارت‌های متفاوت و در شرایط کار اجتماعاً لازم متفاوت. دلم میخواد اینو هم کار اجتماعاً یا socially necessary labor مفهوم بسیار پر اهمیتیه که هر کشوری، هر کارخونهی، هر چیزی باید ببینیم socially necessary laborش چیه، یعنی کار اجتماعا لازم. از طریق کار اجتماعا لازم قدرت بهره‌وری کار، قدرت علمی تکنولوژیک و در حقیقت تنعم کشور رو نشون میده که کار اجتماعا لازمش در چه حدیه از نظر علمی، تکنولوژیک، فرهنگی، مهارت کارگر و به طور کلی شرایط تولید در اون کشور. مجموعه اینها که عوامل تاریخی و فرهنگی و علمی و همه اینا توش عمل میکنه، کار اجتماعا لازم اینو بهش میگن که به اصطلاح برایند تمام اینهاست. در حالی که قیمت بنابراین شرایط به اصطلاح مهارت‌های متفاوت، در حالی که قیمت در صحنه بازار و از طریق رقابت میانگینی از این مجموعه ارزش‌ها به دست می‌دهد، که البته گرچه حول این ارزش نوسان می‌کنه. ما فکر نکنیم که قیمت همینجوری می‌تونه سرکوتی باشه. در بعضی جاها و الان هست، حالا اینا رو مثالاشو برای عزیزان میزنم که با این استثمار وحشتناکی که از مردم بنگلادش میکنن نرخ سودی که به دست میارن اصلا تصور ناپذیره. ولی به هر حال در سیستم رقابتی قیمت علل عموم حول ارزش میگرده، اما به قول هگل با نفی آن موجودیت پیدا میکنه. یعنی درسته قیمت فرق میکنه با ارزش، ولی دائما حول اون میگرده و دائما با نفی ارزشه که قیمت معین میشه. به اصطلاح این یه اصطلاح ایدئولوژیکه که با کار میبرم. امروز در واقع وقت من داره تموم میشه، میخواستم این مسائل یه مقدار تکنیکی اقتصادی رو برای عزیزان باز بکنم، چرا که لازمه بعضی از این مفاهیم اولیه اقتصاد سیاسی رو دریابیم که بعداً که وارد مسائل دیگه و عمومی‌تر میشیم بتونیم که اصلا پول اصلا چه معنایی داره. بعدش میتونیم راجع به اعتبار صحبت بکنیم که اصلا اعتبار یعنی چه، و الان که والسی داستانش چیه و تمام این قضایا. به هر حال نرسیدیم دوباره به حساب، ولی بحث پول رو دوباره از زبان گونریسه ادامه میدیم. هر شبه که وقت من در واقع تمومه، امیدوارم که کمک عزیزان برسه که برنامه ها بتونه ادامه پیدا بکنه و تا هفته آینده هم بحث این مدارک و اسنادی که بیرون اومده ادامه میدیم و هم بحث گرونریسه رو ادامه میدیم. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. فضل جان خیلی ممنون. شبت که عزیزان میدونن که بله برنامه هم ساعت 9 شب تکرار میشه به وقت لس آنجلس، هم بعدش به دانشجو تیوی میره، هم IFT تیوی و هم فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هم صداش به mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.